بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه یه چند تا سوال در رابطه بحث هفته گذشته به دستم رسید چون به نظر بنده جواب در ضمن بحث داده شده بود احتمالاً عزیزانی که اون سوالو پرسیدن شاید بحث هفته قبل رو دقیق متوجه نشدن لذا یا بار دیگه اون نوار رو گوش کنن یا خصوصی تش بیارن من توضیح بدم که نه برداشتی که اونها فرمودن اون برداشت نمیتونه درست باشه جواب رو هم من دادم حضوری براشون توضیح بدم دیگه وقت جلسه عمومی رو برای اون سوالات من نگیرم اما سوالی که الان به دستم رسید این در رابطه با بحث شبای جمعه ما نیست در رابطه با بحث ایام فاطمیه و اون مسائل هست چون شب جمعه آینده انشاءالله اگر خدا خواست شام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها خواهد بود احتمال داره که من برای تکمیل بحث ایام فاطمیه هفته آینده رو باز اختصاص به ادامه اون بحث بدم اجمالاً این سوالات هم جواب داده بشه اما در ادامه بحثی که در خصوص حضرت موسی علیه السلام در قرآن داشتیم سومین موردی رو که مخالفین مقام نبوت و ولایت و مقام عصمت اومدن از آیات قرآن در مورد حضرت موسی علیه السلام به اون آیات تمسک جستن و به قول خودشون ایراد یا اعتراضی بر مقام عصمت انبیا و اولیا ذکر کنن قضیه فراموشی حضرت موسی است که در قرآن ذکر شده در سه مورد قضیه نسیان به حضرت موسی نسبت داده شده که هر سه مورد با توجه به تفاوتی که حالا انشالله همین جلسه با هم بحث میکنیم داره در رابطه با قضیه حضرت موسی و خضر از اون قضایای بسیار عمیق و ریشه‌دار و جالب قرآن کریم که درس ها در او هست من اجازه بدید مقدمتاً یه اشاره‌ای به این قضیه بکنم که در قرآن آمده. حالا روایات توضیحات بسیاری داده، اون رو الان ما کاری نداریم. مجمل بحث اینه که حضرت موسی از طرف خداوند پیامی دریافت میکنن که حرکت کن، نشانی بهش دادن به مجمع البحرین. کالا این مجمع البحرین بین فلسطین بوده است و اون مناطق یا در محدوده‌ای بین جنوب ایران، اینا در بین مفسرین بحثه، حالا کاری نداریم. حالا از نظر عرفانی هم چه تأویل می شود اونم باز کاری نداریم. در مجمع البحرین به فردی برخورد خواهی کرد که اون فرد من عبادنا، از بندگان خاص منه و از جانب من به او علم و رحمت داده شده و تو می توانی از او آموزش بگیری. خودش نکته، پیغمبر خداست، مأمور هدایت خلق خداست. حالا خداوند به او می فرماید تو باید بری تو اون منطقه به یک فردی برمیخوری که اون فرد از طرف من تاییداتی بهش شده و او می تونه به تو چیزایی رو یاد بده. حضرت موسی حرکت کرد رفت که اونو پیدا کنه و در بین راه دو تا قضیه نسیان اینجا در رابطه بین راه که حالا آیاتشو میخونم. یک قضیه نسیان بعد از برخورد با این عبد الهی که جناب خضر باشد. حالا ما چه مقدارشو این جلسه بتونیم بگیم و بعد اون قضیه رو چه مقدار، ولی فکر میکنم جا داره اول اجازه بدید این نکته رو من یک پاسخ اجمالی بدم، چون کرارن سوال شده مگر طبق عقیده شیعه پیغمبر و امام افضل ناس نباید باشد؟ بله، عقیده شیعه اینه که پیغمبر و امام باید افضل مردم زمان و امت خودش باشه. اگر الان ما میگیم امام زمان علیه السلام، امام زمان افضل از همه مردم زمان است. اگر پیغمبر اسلام رو میگیم پیغمبر، افضل همه امته. اگر امام میگیم، افضل همه مردمی است که امامت بر اونها رو دارن و در میان خلق خدا مطرحن. خب اگر پیغمبر و امام باید افضل ناس باشد، پس چرا حضرت موسی مأمور میشود از یک انسان زمان خودش که جناب خضر است درس فرا بگیره؟ پس معلومه از او افضل نبوده است. قبل از اینکه بخوام نسیان رو که در این رابطه است توضیح بدم، بذارید اول این شبهه رو جواب بدیم، چون این زیاد مطرحه. بعدم وقتی برخورد میکنه با اون عبد خدا که جناب خضر باشه، جناب خضر به ایشون میفرماین تو توان و استطاعت این که با من باشی و صبر کنی نداری، تو طاقت این امر. عجب، پس کسی بوده در امت که از موسی بالاتر بوده و او توان داشته، حضرت موسی نداشته. خب پس چرا شیعه میگه که پیغمبر و امام باید افضل ناس باشن؟ به ویژه اگر بعضیا بخوان یه شیطنت هایی بکنن، مثلا ابن ابوالحدید معتزلی در شرحی که بر نهج البلاغه نوشته، در ابتدای این شرح وقتی میخواد شروع کنه میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، به خدا نسبت میده. دیواری کوتاه‌تر از دیوار خدا ما بندگان خدا گیر نمیاریم، کاسه کوزه رو سر خدا میشکنیم. الحمدلله الذی، حمد میگویم خدایی را که، الذی کسی است که قدم المفضول علی الفاضل، مفضول رو بر فاضل مقدم داشت. خب اینجا مگه حضرت موسی و خضر افضل نبود؟ موسی مفضول بود، اینا شبهه است. خب مقدم شد که، ما هم این کارو میکنیم دیگه. مثلا فرض کنید خود خدا کرده ما میکنیم، پس چرا شیعه میگه باید پیغمبر و امام افضل ناس باشه، اعلم ناس باشه، اشرف خلق خدا باشه؟ این از کجا میگه؟ جواب خوب دقت بفرمایید. اول به این نکته عنایت بفرمایید، اگر ما میگیم پیغمبر و امام باید افضل مردم زمان و امت باشد، معناش این است که این پیغمبر و امام از خداوند برای رشد و تعالی و مرحله بالاتر رفتن نیازی ندارد و رشد بالاتر پیدا نمی کند یا خیر پیدا می کند. اینو خوب دقت کنید چی عرض می کنم. طبق عقیده شیعه پیغمبر و امام افضل ناس است. خیلی خوب، قبول. آیا معناش اینه که اگر افضل ناس است برای خود و او جنبه رشد و جنبه بالاتر رفتن مطرح هست یا نیست؟ اگر مطرح نیست پس پیغمبر در جا میزنه، امام در جا میزنه. مگر وظیفه همه بندگان خدا حتی پیغمبر و امام عبودیت نیست؟ عبادت برای چیه؟ برای قرب دیگه. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. باید قرب خدا پیدا کنیم. خدا وقتی حد نداره قرب خدا هم حد نداره. هر چه یک انسان ولو پیغمبر و امام بخواد به خدا نزدیک بشه بازم جا داره یا نه؟ لذا بر همین اساس، دقت بفرمایید چی عرض میکنم، بر همین اساس وقتی که پیغمبر اسلام به عنوان خاتم انبیا قرآن میفرماید مقام دنا فتدلا داره، یعنی بالاترین مقام ممکنه در این عالم، مقام و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها داره، مقام بسیار بالا، یعنی هیچ حرفش بی حساب نیست، مؤید به وحی الهی است به گونه ای که همه ارزش ها رو خداوند برای او مشخص کرده. چرا در قرآن اومده خدا به پیغمبر میفرماید که قول رب زدنی علما؟ یعنی چی؟ یعنی توی پیغمبر افضل همه مردمی، ولی نسبت به اون چه که من میخوام به تو یاد بدم بازم میتونی بالاتر بیای. این معناش هست یا نه؟ این نمیخواد بگه افضل از مردم نیست. پیغمبر افضله. پیغمبر دنا فتدلا براش گفته شده. پیغمبر، حالا تو مقام پیغمبر اسلام خیلی انشالله باید با هم بحث کنیم اگر عمری بود، پیغمبر مقام دنا فتدلا داره. پیغمبر مقام و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها داره. اینا درست، اما چرا میگه قول رب زدنی علما؟ بگو ای خدا علم منو زیاد کن. پس پیغمبرم میتونه بالاتر بره، به علم پیغمبرم میتونه افزوده بشه. این افزایش مقام پیغمبر و امام به وسیله کی؟ به وسیله خدا. به وسیله خدا. خب حالا خدا وقتی میخواد افزایش مقام بده، این افزایش مقام گاهی در افزایش علمه که مثل برای پیغمبر میگه قل رب زدنی علما، برای حضرت موسی هم اتفاقا مقام علمه، میگه باید بری پیش کسی که یه چیزایی رو به تو یاد بده، یه چیزایی اون میدونه که تو الان نمیدونی. خب حالا که خداوند میخواد این افزایش مقام را بدهد یا این افزایش علم رو بده در این بود، گاهی این قاعده و سنت الهی اینه، ما از تو قرآن هم اینو در میاریم، گاهی بلا واسطه صورت میگیرد گاهی مع الواسطه. درسته یا نه؟ مثلا اگر جبرائیل واسطه وحی بین خدا و پیغمبر اسلام است، معناش اینه که جبرائیل از پیغمبر اسلام بالاتره یا واسطه الهی است برای این امر؟ او بالاتر است دیگه. زمنی که جبرائیل در مقام دنا فتدلا میگه لو دناوتو لحترختو، یه گام بخوام پیش برم بیچاره میشم آتش میگیرم، این اون مقامی که پیغمبر داره من ندارم، اما در این حال باید جبرائیل بیاد یه چیزایی رو از طرف خدا به پیغمبر بگه. گاهی مع الواسطه صورت میگیرد گاهی بلا واسطه صورت میگیره. این قاعده قرآنی هست. خب حالا اگر خداوند مع الواسطه بندش رو بخواد رشد بده که پیغمبر یا امامه، مگه اشکالی داره؟ خب واسطه خداییه داره رشد میده. حالا این واسطه گاهی فرشته است گاهی انسانه، گاهی فرشته است گاهی انسانه. آیا حضرت خضر به عنوان امت حضرت موسی بود چیزی میدانست که موسی نمیدانست که اون قاعده شیعه زیر سوال بره؟ یا حضرت خضر اصلا جز امت حضرت موسی نیست، الان هم زنده است، به عنوان یک مأمور الهی است ولی به عنوان یک انسان نه فرشته، که از طرف خدا یه مأموریت‌های خاصی داره که یکی از اون مأموریت خاص تفسیر یا توضیح تعبیر هستی است. عنایت کنید چی عرض می‌کنم. ببینید اگر خضر جزء امت حضرت موسی بود، چیزایی میدونه که حضرت موسی نمیدونه، پس در امت حضرت موسی کسانی هستن که از حضرت موسی افضلن، پس خداوند چرا افضل را پیغمبر قرار نداد؟ اولا خود خضر را طبق بیان قرآن و روایات مأموری از مأمورین الهی، منتها به عنوان انسان، انسانی که مأموری از مأموران الهیه و باید یه مأموریت‌های خدایی رو در این عالم انجام بده. نمیدونم اصلا میدونید چرا بهش میگن خضر؟ اسم اصلیش خضر نیست، شنیدید یا نه؟ به این جهت بهش خضر میگن. خضرا در زبان عربی یعنی سبزی. خداوند قدرتی به او داده بود، هر جا مثلا رو شاخه درخت خشک می‌نشست سبز میشد، روی علف خشکیده می‌نشست سبز میشد، رو زمین کبیر، یعنی یه مأمور الهی است که قدرت‌های خاصی داره، میخواد در عالم وجود قدرت خدا رو نشون بده. حالا خدا در زمان حضرت موسی تنها خضر نبوده، امروز هم هست، قبل از حضرت موسی هم بوده. حتی تو بعضی روایات داره که خضر پسر حضرت آدمه، گرچه در بعضی روایات داره نوه حضرت نوحه. حالا ما اگر پسر حضرت آدم بگیریم، خدا از زمان حضرت آدم خضر رو گذاشته تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام قرار یه وظائفی رو او انجام بده، یعنی مأمور خداییه، میخواد یه کارهای خدایی رو انجام بده. و اگر نوه نوح هم بگیریم، از بعد از حضرت نوح علیه السلام قرآن البته نداره، قرآن فقط میگه بوده، زنده است و هست، و لذا قبل از حضرت موسی هم بوده، زمان انبیای، زمان حضرت ابراهیم هم بوده، حالا هم هست، ولی یک مأموریت الهی داره که من جمله از مأموریت‌هاش در رابطه با حضرت موسی است. پس او اصلا جز امت نیست که در بین امت افضل پیدا بشه. و تازه، خوب دقت بفرمایید، تازه نسبت به رسالت هدایت خلق، حتی اون چرا که حضرت موسی میداند معلوم نیست که خضر بدانه. هم روایتی رو تایید میکنه، هم شواهد عقلی قرآنی که الان عرض میکنم. عنایت بفرمایید چی عرض میکنم؟ اون چه برای هدایت خلق، برای رسالت یک پیغمبر که بندگان خدا را ارشاد کند و هدایت کند و به خدا برساند، که حضرت موسی میداند و خدا بهش یاد داده، او را مجهز کرده، وحی بهش داده، انا اخترت و کفستم لما یوها در مورد او گفته، همه این مقاماتی که جناب موسی داره، حتی بعضی از اینها رو خضر نداره. خضر یه مأموریتی در رابطه با تأویل داره. فعلا اجازه بدید تو پرانتز یه توضیح راجع به تأویل بگم. اگر وقت بود و موضوع بحث ما ایجاب میکرد، در رابطه با این تأویل باید جلسات زیادی صحبت بشه. تأویل مثلا در مورد حضرت یوسف، خداوند خوابی رو، رؤیای صادقه رو به حضرت یوسف نشون داد، قبلا بحث رو کردیم. بعد از که ستارگان در مقابل حضرت یوسف دارن خضوع و خشوع میکنن و ما بعد از این که برادرها اومدن و با اونگا گفت هازا تأویل رو، این تأویلشه. یعنی چی؟ یعنی ظاهر یه چیز دیگه است، ولی در واقع یه امر دیگریه که ما نباید این ظاهر رو نگاه کنیم، یه حساب دیگه ای داره. اونایی که تعبیر خواب میتوانند بکنن و مأمورم هستن که تعبیر خواب کنن، چون بعضیا میتوانن ولی مأمور نیستن، بعضیا میتوانن و مأمورن، نوعی عنایت خاص الهی به اینها میشه که میتوانن حقایق تأویلی رو بفهمن. مثلا آب زلال در رؤیای صادقه تقییم به علم خالص تعبیر میشه، تأویل میشه. درخت و سبزه و باغ و چمنزار در رؤیای صادقه به ولایت معصومین علیهم السلام تعبیر میشه، تعویل میشه. حالا اونایی که قدرت تعویل دارن از خواب متوجه مطالبی میشن، میگن این خواب اشاره به این قضیه است، این خواب اشاره به این قضیه است. همچنین در رابطه با این عالم حقایقی که ظاهرش یه جور دیگره، مثلا ظاهرش جناب خضر مأمور خدایی است که کشتی رو سوراخ کنه، خب ظاهر سوراخ کردن کشتیه، خب این مال مردمه، حرامه، از نظر شرعی این کار چیه؟ و خلافه، برای چی داری کشتی سوراخ میکنی؟ اما تعویلش چیه؟ یعنی یه چیزی پس پرده است، یه امر پنهانی داره. این ظاهر رو نباید نگاه کنیم، اون یه مأموریت دیگه است غیر از مأموریت ظاهری. اون چیه؟ چون این مستحق است عنایت خدا شامل حالش بشه، ظالمی قراره هرچه کشتی سالم رو مصادره کنه، خدا به خضر مأموریت داده مثل که به یه فرشته مأموریت میده، برو این کشتی رو سوراخ کن که این بنده خدا مالش در اختیار اون ظالم قرار نگیره. اینا جز عنایات خاصه الهیه که گاهی بنا به حکمت و مشیت پروردگار شامل حال بعضیا میشه. یا اون جوان رو یه وقت خدا به عزرائیل میگه برو جانشو بگیر، یه وقت به خضر میگه برو جانشو بگیر. حالا خضر مأموره بره جان اون جوان رو بگیره، جوانی که اگر جانش گرفته نشه پدرش یه حقی پیدا کرده، که حق چی؟ عنایت خاصه الهی. این حق خود خدا قرار داده. چگونه؟ میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و من یتق الله یجعل له فرقانا. این خدا قرار داد اگه کسی به من یتق الله شد یجعل له فرقانا رو خدا براش قرار میده. این پدر یجعل له فرقانا باز شامل حالش بشه. حالا یجعل له فرقانا رو خدا در چی قرار میده؟ در این که عمر پسرش در این سن تمام بشه. لزام برای این که به حضرت موسی نشون بده یه چیزای پس پردم هست، به اقتضای اون چیزای پس پرده این مأموریت رو به اسرائیل نمیدم، به خضر میدم که تو دقت کنی. حالا برای چه اساس بعد عرض میکنم. یا مثلا این دیوار بناس خراب بشه، حالا این گنج معناش چیه که در اینجا پنهان شده؟ شما مأموری بری این دیوار رو درست کنی تا این گنجه بمانه که اون دوتا یتیم به نتیجه‌ای که باید برسن برسن. خب اینا رسالت ظاهری عالمه یا امداد غیبی باطنی پروردگار؟ لذا خضر مأمور این اموره، ولی حضرت موسی که مأمور این امور نیست. حضرت موسی در مأموریت خودش یک انسان کامله، خضرم پیرو حضرت موسی به عنوان یکی از امت نیست، او یه مأمور خداست، به عنوان مأمور فعلا باقی مونده. ولی خدا میخواد نشون بده که بابا در این عالم من یه حساب و کتابای خاصی گذاشتم. لذا به حضرت موسی میگه میخوای ببینی بعضیا هستن یه حسابای دیگه ای هم تو این عالم دارن که خدایش خیر بده، یه استادی که من یه مدت خیلی کوتاهی توفیق پیدا کردم از ایشون استفاده کنم، از ایرانم رفت و الان در یکی از کشورهای عربی است. بارها تصمیم گرفتم برم تو اون کشور عربی فقط ایشون رو زیارت کنم، تا الان موفق نشدم. و او در این زمینه یه نکته خیلی قشنگی رو تذکر میداد، یکیش این که خداوند با داستان جناب خضر و موسی ضمناً داره این درس رو هم میآموزه که ممکنه مأموریت و مسئولیت‌های مختلفی در سطوح بالا برای برخی باشه، یکی به یک امری مأموره که دیگری خلاف اون مأموره، یکی به یک امری مسئوله که دیگری خلاف اون، که حسنات الابرار سیئات المقربین هم در این باب مطرح میشه. اتفاقا من یک روایتی رو از امام رضا علیه السلام در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی دیدم که جلد دوم صفحه 38 دیدم، چقدر زیبا این نکته رو از امام رضا سوال کردن، امام رضا علیه السلام جواب داده. بذارید روایت حضرت رو بخونم. اختلف یونس و هشام ابن ابراهیم فی العالم الذی آتاه موسی ایهما کان اعلم و هل یجوز ان یکون علی موسی حجه فی وقته و هو حجه الله علی خلقه. یونس و هشام دو تا از شیعه ها زمان امام رضا علیه السلام بینشون اختلاف فکری پیدا شد که چیه اون عالمی که حضرت موسی مأمور شد بره پیشش، ایهما کان اعلم، کدوم یکیشون بالاتر بودن؟ موسی بالاتر بود یا خضر بالاتر بود؟ و هل یجوز ان یکون علی موسی، و با توجه به این که حضرت موسی حجت خدا بود، جایزه که کسی حجت بر او شود؟ و هو حجت الله علی خلقه، حضرت موسی حجت خدا بر خلقشه، یعنی همین عقیده شیعه. خب اگه حضرت موسی حجت خدا بر خلقشه، چطور باید یکی دیگه حجت بر موسی بشه؟ این قضیه چیه؟ فقال قاسم الصیغل، قاسم الصیغل یکی دیگه از اینا میگه که فکتبوا ذلک الی ابی الحسن رضا علیه السلام یسالونه عن ذلک. اینا نوشتن به امام رضا علیه السلام، از امام رضا سوال کرده این موضوع را. فکتب فی الجواب، امام علیه السلام در جواب این گونه مرقوم فرمودن: اتا موسی العالم فاصابه و هو فی جزیره من جزایر البحر اما جالسا او متکئا فسلم علیه موسی فانکر السلام اذ کان بارض ليس فیها سلام. میگه حضرت موسی سراغش گرفت، رفت در یه جزیره از جزایر دریا، با اون مرد عالم رسید، سلام کرد. اون فرد گفت سلام چیه؟ من اینو نشنیدم، بلد نیستم. چون این یه چیزی بین مردم منطقه خاصی بود که در پس موسی چیزی رو مطرح میکنه که خضر حتی بهش آشنا نیست. خوب حالا دقت کنید. از کان به ارض لیس فیها سلام، برای اینکه اودی منطقه از زمین بود که سلام اونجا باش آشنا نبودن. قال من انت، اون عالم به حضرت موسی گفت تو کی هستی؟ قال انا موسی ابن عمران. قال انت موسی ابن عمران الذی کلمه الله تکلیما، همون موسی ابن عمرانی که خدا با او حرف زده و کلیم الله. قال نه، گفت بله من همونم. قال فما حاجتو، گفت چی میخوای که اومدی اینجا؟ قال جئت ان تعلمن مما علمت رشدا، همون آیه‌ای که الان بعد میرسیم، من اومدم اون چیزایی که به تو تعلیم داده شده به منم یاد بدی، اون چیزایی که باعث رشد و تعالی، حالا رشدی که بعد مثل قول رب زدنی علما که مال اون مقوله است. اینجا این نکته امام رضا علیه السلام رو من خواستم در رابطه با این بحث بهش استناد کنم که خیلی دقیقه اینه. امام علیه السلام فرمودن که اون عالم یعنی خضر قال، جواب داد، گفت انی وکلت به امر لا تطیقه و وکلت انت به امر لا اطیقه. من موکل یه امری هستم، تکلیفی رو شونه من اومده که تو طاقتشو نداری، تو هم موکل یه امری هستی، تکلیفی برای تو معین شده که من طاقتشو ندارم. یعنی چی؟ یعنی هر دو مأموریت جداگانه داریم، منم یه مأمورم ولی مأمور یه اموری که طاقتش برای تو نیست، تو هم مأمور یک امری هستی که طاقتش برای من نیست. پس اینجا صحبت افضلیت نیست اصلا، صحبت مأمورین جدای الهیه. اون مأموریتی که حضرت موسی دارد چه مأموریتیه؟ مأموریت رسالت و ولایت از طرف، چون اولوالعزمه، از طرف پروردگار برای رسوندن پیام خدا به خلق خدا، ارشاد مردم، هدایت مردم، اتمام حجت. و نسبت به همه اونهایی که حضرت موسی مأموریت و نسبت به اونها داره افضله، ولی نسبت به خضر که مأموریت نداره، چون خضر خودش یه مأمور از مأمورین الهیه. ولی چون موسی علیه السلام، حالا تو بحث لنترانی براتون عرض خواهم کرد، موسی از جمله انبیایی است که دلش میخواد درجات بالاتر هم پیدا کنه، چون اینا تو انبیا مطرح بود. خوب دقت بفرمایید چی عرض میکنم. طبق این آیه شریفه تلکر رسول، فضلنا بعضهم علی بعض، اینا رسولانیان که بعضی بر بعضی فضیلت دارن. ما روایت داریم که جناب داوود به خدا عرض میکنه در مناجاتش، خدایا تو بعضی رسولان رو بر بعضی ترجیح دادی، مقامش بالاترن، منم دلم میخواد مقامم بیاد بالا. خدا فرمود خود را برای امتحانات آماده کن، همون گونه که راجع به ابراهیم داریم، و از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات فاتم. خب خدا مگه ابراهیم به درجات بالاتر نرسوند؟ ولی با یه تاکتیک. و حضرت داوود میگه خود تو برای بعضی امتحانات آماده کن تا به درجات بالاتر برسی. حضرت موسی هم از جمله پیغمبرانی است که میخواد غیر از این مأموریتی که داره نسبت به اون امور هم یه آشنایی‌هایی پیدا کنه. خدا میگه تو رو میفرستم سراغ اهلش، برو، اما یه درسی برای کسانی است که تو این وادی میخوان برن
که هم توان میخواد، هم ایستادگی میخواد، هم پیدا کردن اهل میخواد، اهلی که حتی به حضرت موسی برگرده بگه معلوم نیست طاقت داشته باشی. اینا یه حسابای دیگه ای داره که بعد بگم. فقط و فقط 14 وجود مقدسن که همه اینا یک جا در اونها جمعه. اینا رو بعد انشاءالله تو بحث قرآن بحث میکنیم. اگر 14 معصوم در بالاترین سطحی هستن که همه این مقامات در اونها جمعه، نقص بقیه نیست، کمال اوناست. دقت بفرمایید چی عرض میکنم. مثال هیچ وقت 100% نیست. خیلی بحث ظریفه، مجبورم با این اشارات و اینها کنار برم، تقاضای دقت بیشتر میکنم. ببینید مثال هیچ وقت 100% نیست، ولی تا حدودی به ذهن نزدیک کنه. شما یه دانشکده فیزیک رو در نظر بگیرید، دو تا استاد توانمند، قوی، لایق، قابلی که صلاحیت تدریس فیزیک رو در بهترین سطح این درس در دانشگاه دارن. حالا یکی از اینها علاقمند به یک چیزای اضافه‌ای هم در این رابطه دانستن داره، یا میره دنبالش یاد میگیره یا نمیره. این دلیل میشه که اونی که داره فیزیک درس میده صلاحیت تدریس فیزیک نداره. او به عنوان استاد فیزیک صلاحیت داره، اما این یه چیزای دیگه هم رفته دنبالش. مثلا فرض کنید حالا که فیزیک خونده دلش میخواد بره مثلا فرض کنید تو ادبیات فارسی هم خوب کار کنه، اشعارم قشنگ حفظ کنه، تعویل و تفسیر بعضی اشعارم بدونه. خب یه چیز دیگریه. اونی که همه اینا رو با هم داره، اون 14 وجود پاکن که حساب دیگه ای داره. اما بقیه انبیا رساله خودشون انجام میدن، مأموریت خودشون انجام میدن، افضل نسبت به مردم زمانشون که نسبت به اونها نقش هدایت دارن هستن، اما دلیل نمیشه مأمورین الهی برای تعلیم اونها نباشن نسبت به یه اموری. اینجا جناب خضر در این رابطه است که حضرت موسی در این رابطه میخواد بگه یه خبرای دیگه ای هم هست، خدا یه مأمورین دیگری هم داره، خدا یک عوالم دیگری هم قرار داده، خدا یه حسابای دیگه ای هم گذاشته. دلتون میخواد سر از اون عالم در بیارید؟ حالا چرا تو قرآن اینا رو ذکر میکنه؟ میگه بعد از این که شما مسلمان شدید و معصومین علیهم السلام مربیان شما هم، اگر بخواید در رکاب و اونها سر از اون عالم در بیارید میتوانید یا نه؟ سلمان راحت سر از اون عالم در می آورد نسبت به مقام سلمانی خودش. اویس قرنی سر از اون عالم در می آورد. چرا امام باقر به جابر، اینا ظریفا، چرا امام باقر علیه السلام به جابر جوفی میفرمودن جابر لعنت خدا، رسول خدا، من و اجدادم پدرانم بر تو، اگر مطالبی که دارم به تو میگم بری به دیگران بگی. یعنی چی؟ امام بخیله؟ رسالتی که امام به عنوان امامت دارد که به دیگران میگه بگی برید به دیگران بگید؟ مگه امام رضا نفرمود رحمت خدا بر اونهایی باد که امر ما را زنده میکنن؟ احیا امرنا. پرسیدن چجوری امر شما رو زنده میکنن؟ فرمود مطالب ما رو به دیگران میرسونن، احادیث ما رو به دیگران میگن، پس باید بگن دیگه. پس چرا اینجا میفرماد که نباید بگید؟ چرا ائمه اصحاب سر داشتن؟ اون چرا که امیرالمومنین به کمیل میفرمودن به بقیه میفرمودن، مخصوصا اون حدیث تعریف نفس که کمیل به امیرالمومنین عرض میکنه یا علی میشه نفس رو به من معرفی کنی؟ حضرت فرمودن که کمیل سوال خیلی بزرگه، مگه شناخت نفس شوخیه؟ و این جمله جالبه، عرض کرد آقا جون مگه من از اصحاب سر شما نیستم؟ فرمودن چرا؟ توضیح دادن، عرض کردن آقا بیشتر، فرمود بیشتر تو هم نمیتونی. یعنی چی؟ یعنی اگه امیرالمومنین یه چیزایی رو به کمیل میگن که به بقیه نمیفرماین و به کمیل میفرمان بس بیشتر نه، یعنی این مربوط به وادی خاص امامت نیست. اونا رو که ما داریم میگیم و حتی گله میکنیم چرا پخش نمیکنید، چرا به گوش دیگران نمیرسونید، بذار یاد بگیرن، بذار. اما یه چیزای دیگه هم هست. اونایی که انس با ائمه دارن، انس با مقام ولایت دارن، تشنه اینجا هم میشن. لذا درخواست رؤیت حضرت موسی که جواب میاد لن ترانی مال اینه، نه یعنی خدایا خودتو به من نشون بده. اینو بعد براتون بحث میکنم از خود قرآن انشاءالله. موسی نمیدونه که خدا رو نمیشه دید که بگه خدای خود تو من نشون بده؟ نه، صحبت میشه اون مقام حاصل بشه؟ میگن اینم برای خودش یه حریم خاصی داره، لذا خدا به موسی میگه برو حتی خضر رو ببین، تو نسبت به خضر طاقت نداری، وقت نسبت به 14 معصوم میخوای این مقام رو درخواست کنی که اونا خضرم باید بیاد خدمت 14 معصوم که خدمت اونها مثلا انجام وظیفه بکنه، از اونها دستور بگیره، که حالا در جای خودش عرض میکنه. خب حالا با توجه به این مقدمات که یه مقداری هم ظریفه حساسه که باز انشالله باید در این زمینه با هم حالا یه مطالبی رو عرض بکنیم، اجازه بدیم بریم سراغ این که خب حضرت موسی که فراموش کرد، اول فراموشی رو بگیم بعد این طاقت نداشتن رو که اجمالا توضیح دادم یعنی چی، بازم در این زمینه با هم بحثی خواهیم داشت. دلم نمیاد رد شم، بحث اونقدر ظریف و حساسه، یه چیز بگم بگم بعد برگردم، ولی انشالله اگر خدا توفیق بده تو اون زمینه باید با هم کمی بحث کنیم. ببین من یه مثال عرض کنم، مثلا فرض بفرمایید یک معلم دلسوز مطلع آگاه تمام مراحل مثلا دروس دینی، علاقمندم هست که واقعا این دروس رو تعلیم بده، مردم رو با حقایق دینی کاملا معنوس و آشنا کنه، او به اقتضای ظرفیت، صلاحیت و توان شاگردانی که در نظر میگیره، مثلا یه وقت میبینه که میتونه درس فقه رو قشنگ بگه، درس فقه رو به همشون میگه، یه وقت میبینه که مثلا درس تفسیر رو میتونه بگه، درس تفسیر رو میگه، قدرت احاطه به عالم معنا و بحث تأویل ندارد. اگر کسی هم بهش بگه آقا در این واده، میگه ما خودمون اگه یکی پیدا کردید آدرس بدید ما هم بریم پیشش یاد بگیریم، من نه آقا من میتونم این حرفا رو بزنم، بیشتر از این بلد نیست. یه وقت قدرت داره نسبت به بعضیا، هر چه اصرار میکنن، اصلا با نه اینکه دروغ بگن توریه میکنه، با یه لطایف الهیلی در میره که مثلا انگار ما اینا رو بلد نیستیم، یا تو این وادی ولش کنید این حرفا چیه، برید تفسیرتون رو بخونید، برید فقهتون رو بخونید، برید مثلا تو حدیثتون کار کنید، اینجوری اینها رو. اما یه وقت میبینه کسی هست او توان داره، ظرفیت داره نسبت به محدوده خودش، میگه حالا که این توان رو داره او رو جدا میکنه، میگه نمیخوام این حقایقی که دیگران به من داده ام یا افاضه با عنایت الهی به منه با خودم به گور ببرم، میخوام به شما منتقل کنم. آیا ائمه که اصحاب سر داشتن تو این مقوله نبود؟ خب شخصی در بغداد خدمت امام کاظم علیه السلام رسید، یبنه رسول الله میشه اسم اعظم رو به من بیاموزی؟ امام فرمودن که تو این وادی نیا، ایار فکر نکن، اصرار و اصرار. بعضی ها دیدید دیگه آقا در مقابل بزرگا، اینجا قضیه حضرت موسی، حالا روش بعد اینا رو بحث میکنیم، میگه اگه یه بار دیگه سوال کردی دیگه تموم میشه، یعنی این وادی اصلا یه نشانیش همینه، اصرار میکنید یا تسلیمید. حالا من حرفا برای دهن من زیاده، من بگم خجالت میکشم، خیال میکنید من بلدم دارم. نه، ما اینا رو شنیدیم دارم میگم. مثلا استادی که تو این وادی وارده میخواد شاگرد امتحان کنه، شاگرد مثلا میگه بهش میگه تو باید 10 ماه صبر کنی، شاگرد هی اصرار میکنه، میگه پس این صبر نداره، خود این امتحانه، تو که صبر نداری در مقابل خواسته استاد پس چجوری میخوای بگیری؟ و نکته های ظریف این چنانی. لذا امام علیه السلام فرمودن آقا اصرار نکن، دید نه این خیلی توجه به این امور نداره، حالا چیزی که خودش دلش میخواد میخواد به اون برسه. حضرت فرمودن که امروز برو کنار جسر پل بغداد واسا، تا غروب هر چه دیدی هیچ عکس العمل نشون ندی. بعد اینم خوشحال که مقدمات اسم اعظم داره فراهم میشه، ما هم از فردا صاحب کرامات عدیده ایم، دیگه اسمسه که از این ور به اون ور برید در خانه فلانی، فلانی هم کرامت داره چنین و چنان میکنه، مستجاب و دعوه شده است. خب دل داره لک میزنه برای این حرفا دیگه. حالا این رفت و کنار پل ایستاد، غروب که برگشت خدمت امام کاظم علیه السلام، آقا فرمودن چه دیدی؟ آقا همه چه عادی بود، ولی یه صحنه خیلی عجیب بود. چی بود اون صحنه؟ یه پیرمردی رفته بود بیابونا خار کنده بود. خب خار معمولا حجمش زیاد میشه دیگه، چون وزن کمه حجم بار زیاده. پلان که ماشین رو که نبوده، معمولا باریک بوده، یه جوانی روی پل ایستاده بود، داشت رودخونه رو تماشا میکرد. این پیرمرد اومد از رو پل رد بشه، چون حجم بار خار زیاد بود، یه تیکه به چهره این جوان گرفت. جوان عصبانی شد، پیرمرد هول داد، از این بالا انداخت تو رودخونه. انقدر مردم ناراحت شدن، ریختن تو رودخونه و تنابا رو بریدن و بار خار را آب برد و این پیرمرد رو از تو آب گرفتن و داشت خفه میشد، نجاتش دادن. و حضرت فرمودن تو چه کردی؟ آقا شما فرموده بودی عکس العمل نشون ندادم. من هیچی عکس العمل نشون ندادم، ولی دلم برای پیرمرد خیلی سوخت. حضرت فرمودن اگه به تو اسم اعظم میدادم چه میکردی؟ آقا برای همینجور جاها میخوام دیگه، من اون جوان تبدیل به سنگ سیاه میکردم. گفت پیرمرد فلانی از اصحاب سر ماست، خودش اسم اعظم داره. هر کرا اسرار حقا موختن، مهر کردند و دهانش دوخت. هر بیشه گمان مبر که خالیست، یا خالیست شاید که پلنگ خفته باشد. چه میدونیم گوشه و کنار عالم چه خبره. شیخ بهایی، حالا دیگه رفتیم تو این وادی، بذار کمی بگم. شیخ بهایی با اون عظمت، اما شیخ بهایی شوخیه، ما میشنویم شیخ بهایی. تمام استادای لایق علوم اسلامی زمانش رو شناسایی کرده، رفته پای درسشون زانو زده. همینجوری نبوده چهار تا کتاب بخونه. آقا جون استاد میخواد، زانو زدن میخواد، گوش کردن میخواد، بحث کردن میخواد. اینا یه حساب کتابایی داره. شیخ بهایی هر استادی رو شنیده رفته جلوش زانو زده. مراحل سلوک رو خیلی طی کرده شیخ بهایی. اهل سیر و سلوکه. یه آدم معمولی نیست. انقدر مبارزه با هوای نفس کرده. اگر شیخ بهایی میگه علم نبود جز که علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی، نه مثل من بی سواده که حوصله درس خوندن ندارم، حوصله کتابا رو برق زدن ندارم، میگم آقا علم نبود جز که علم عاشقی، ما عاشق الهی شدیم. العلم نورون یخسفه الله فی قلب من یشا. 40 سال زانو میزنه پای درس استادا. بعد این قضیه رو، و این شیخ بهایی، شیخ محمد عارف معروف به پیر بالاندوز، بعد از 40 سال، بعد از اون مراحل کذایی، وقتی متوجه این پالاندوز میشه، ظاهراً پیر پالاندوزه، مشهد رفتید سر قبرش، پیر پالاندوز، شیخ بهایی در مقابل این پیر پالاندوزه زانو میزنه، میگه میشه به من یاد بدی؟ یعنی یه حسابای دیگه‌ای تو عالم هست که خداوند بر مبنای حکمتی، خدا تو رو به مقام حضرت زهرا سلام الله علیها که در آستانه ولادتش قرار داریم قسمت میدهیم. ما شیعای امام زمان علیه السلام رو نسبت به این ارزش ها اهل درک و اهل دریافت قرار بده انشاءالله، محروممون نمیران. لذا این حقایق یه رسالت دیگره. اون رسالت دیگر رو حتی ائمه که مأمور رشد دادن پیروانشون هستن به بعضی نمیدن. نه حضرت موسی نعوذ بالله افضل ناس نبوده، این چه برداشت قرآنیه؟ حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم الهیست، اختیار شده پروردگاره، اما میگه خضر یه مأموره. همون گونه که پیغمبر در رأس همه امت قرار داره، ولی در این حال خدا بوی چیزایی میتونه بیاموزه که از این مرحله بالاتر بره، نه به خاطر رسالتش، رسالتش هرچی لازم داره بهش داده. انظار عقلی در قرآن که گفتم، ببینید اگر شما امروزه در نظام مدیریت دنیا همه قبول دارن، کسی پستی به کسی بده امکانات لازم رو نده، خیانته. خدا پست رسالت اولوالعزمی رو به پیغمبر اسلام بده، علم لازمش رو نده، بعد بگه قل رب زدنی علما، پس نعوذ بالله خدا بخیله یا خدا عاجزه. نه، اونی که لازمه ی رسالت ختمی مرتبته بهش داده، اما قل رب زدنی علما یعنی یه درجات بالاتر دیگه. حضرت موسی علیه السلام هم همینطور. نسبت به رسالت اولوالعزمی خودش اون که لازمه خدا بهش داده. لذا میگه ان اخترت و کفستم لمایوها، اختیارت کردم، گوش کن، دارم وحی به تو میدم. مگه وحی شوخیه؟ ولی اما بدان یک حسابای دیگه هم تو این عالم هست و یه مامورای دیگه هم من دارم. لذا او جز پیرو تو نیست از این جهت، تو هم از او کمتر نیستی از جهت رسالت، طبق روایت امام رضا علیه السلام. خب حالا با این نگرش اجازه بدید فراموشی حضرت موسی علیه السلام رو در این رابطه از قرآن کریم با هم شروع کنیم. سوره مبارکه کهف آیات 60 به بعد شروع این بحثه. بسم الله الرحمن الرحیم. و ازغال موسی لفتاهو، یاد بیارید، توجه پیدا کنید که حضرت موسی با اون جوان، حالا بعضی ها میگن یوشع بوده، بعضی ها میگن غلام حضرت موسی بوده، در قرآن مشخص نشد، یه جوانی که همراهی حضرت موسی میکرده. لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین او امزی حقوبن. اول دقت بفرمایید، یعنی وقتی خدا فرمود باید بری اونجا، یه نشانی هایی داد که به اون مجمع البحرین برسی، اون مرد خدا رو اونجا باید ببینی، یعنی اونی که بناس یه چیزایی رو، خب خداوندم عرض کردم انبیا رو درجات بالاتر میده، مع الواسطه بلا واسطه. گاهی خدا، مگه پیغمبر اسلام افضل خلقش نیست، چرا جبرائیل رو واسطه قرار میده؟ اینا حساب داره، نظام داره در عالم. حالا اینجا خدا میخواد خضر واسطه باشه به عنوان یه ماموری که اینو زنده نگه داشته، یه ماموریت‌های خاصی به خضر میخواد بده. حالا موسی چجوری در مقابل؟ و از قال موسی لفتاه، و موسی به اون جوان میگه لا ابره و لا ازالو، مادام تا دراز مدت، لا یزال، من این کارو میکنم حتی ابلغ مجمع البحری، تا اینکه برسم، یعنی دست بر نمیدارم، یعنی منم عاشقم، منم میخوام، منم طالبم. او امزی حقوبن، حقوب دهر و روزگار رو میگن، یعنی یا این که اگه بخواد یه روزگار طولانی هم وقت ببره، باشه ببره، من میرم دنبالش. این یک یعنی چی؟ یعنی دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن. خب بعضی ها دیدید خیلی نازک نارنجی هن، خیلی همچین تیتیش مامانی هن. من بارها میگم مسلمان های زرورقی، حوصله ندارم، وقت نمیذارم، مطالعه نمیتونم بکنم، کلاس نمیتونم برم، جلسه که وقت ندارم. اگر یه جلسه ای هم بود در حد خیلی آقا همچین ساندویجی فشرده یه لقمه به من، که خیلی هم حوصله ندارم که وقت بذارم و هی قاشق قاشق بردارم، در این حال هم میخوام همنشین سلمان فارسی در بهشت بشم. خب چه آدم های کم توقعی. نه آقا جون، خدایا جان به لب رسید تا جام به لب رسید. موسای کلیم الله، موسای کلیم الله، وقتی خدا بهش میگه یه مربیه، یه معموره، برمیگرده به اون فتا، به اون جوان میگه، به اون غلام میگه من دست بر نمیدارم، انقدر ادامه میدم رفتنمو تا به اونجا برسم. او امزی حقبا، یا اگر لازم بشه یک روزگار زیادی از عمرمو صرف این کار بکنم میکنم. فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا. خب یه ماهی با خودشون برداشته بودن به عنوان غذا. حالا قرآن فقط میگه حوت، ماهی، اما تو روایات بعضی وقتا داره که این ماهی، تو بعضی جاها داره ماهی بریان شده بود، اما پخته بود به عنوان غذا. بعضی ها داره ماهی دودی بوده، ماهی شور تو نمک میخوابونن یه مدتی بمانه. بالاخره یه ماهی بوده که این ماهی برای غذاشون آماده شده بوده، همراه برداشته بودن که حالا این راه دارن میرن یه جای گرسنه شدن غذا بخورن. فلما بلغا، وقتی اون دوتایی رسیدن به اون مجمعی که بینشون بود، اونجا نسیا حوته هما. حالا من فعلا نسیا رو میگم، نسیا ترجمه نمی کنم، علت داره بعد میگم. اون حوتشون را، اون ماهیشون را اونجا نسیا. فتخذ اون هود، حالا قضیهش رو بگم تا بعد، میگن اونجا که رسیدن یه سنگی بود روی این صخره، روی این سنگ که آیه بعد میگه یه مقداری نشستن استراحت کنن. حضرت موسی کمی دراز کشید، اون جوانم بغل دستش، این ماهی از رو سنگ سر خورد رفت تو آب. رفت تو آب، قرآن نمیگه زنده شد، ولی قرآن میگه یه حرکت اعجاب‌آمیز. که این حرکت اعجاب‌آمیز رو تو بعضی روایات داره منظور اینه که ماهی زنده شد و مثل کانال سراب، کانال زیر آبی، زیر آب مثل یه کانالی شروع کرد در رفتن و رفت. تو بعضی داره که این حرکت یعنی جای تعجب بود که این ماهی غذای پخته ما رو سنگ سرخ و رفت تو آب و رفت. خلاصه ماهی رفت تو آب، حالا یا زنده شد نمیدونیم، قرآن چون صریح نگفته طبق بعضی روایات، یا بالاخره عجبا ماهی از دستمون در رفت. خب اینجا شد چی؟ فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله، ماهی راشو گرفت، فلبهره سربا، این سرب راه زیرزمینی رو میگن، کانال زیر آبی رو، و یه راهی رو زیر آب گرفت و رفت، که این به زنده بودن بیشتر میاد این آیه. خب فلما جاوزا، وقتی از اونجا رد شدن دوتایشون، یه مقداری جلو رفتن، قال حضرت موسی علیه السلام فرمودن لفتاهو، به اون غلام، به اون جوان، آتنا قدا انا، قدا قضای چاشت رو میگن که معلومه که روز بوده، قضامونو بیار، لقد لقینا من سفرنا هازا نسبا، نسب با صاد یعنی تعب، خیلی خسته شدیم، سفر طولانی یه مقدار زیادی را رفتیم، حالا اون قضاها رو ماهیه رو بیاری کمی با هم بخوریم، تجدید قوا کنیم، حرکت ادامه بدیم. غاله، اینجا فاعل غاله کیه؟ اون جوان، اون فتا. اون گفت ارعیت از آوینا الاسخره، ندیدی؟ متوجه نشدی؟ وقتی که ما معوا گرفتیم روی صخره، یعنی روی اون سنگ، یه کمی استراحت خواستیم بکنیم، معوا پناه گرفتیم، اونجا ماهی رفته بود، فانی نسیت الهوت، اینجا نمیگه نسیا، میگه نسیتو، من اونجا ماهی رو فراموش کردم، و ما انسانی هو الا شیطان، و اینکه یادم رفت به شما بگم ماهی افتاد تو آب، به شما نگفتم، و ما انسانی هو، از یاد من نبرد الا شیطان، مگر اینکه شیطان منو فراموشون که به تو بگم بابا ماهی رفت تو آب، انا اذکره، به تو تذکر بدم که ماهی رفت، و اتخذ سبیله فی البحر عجبا، و ماهی راهش رو تو دریا گرفت و خیلی جای تعجب بود، گرفت در رفت. این عجبا و اون سربا نشون میده که ماهی باید زنده شده باشه، لذا روایات اینور تایید میشه. خب تا اینجا رو فعلا دقت کنید. یک، بعد حضرت موسی از طرف خدا مأمور شد بیاد بره به مجمع البحرین که میرسه. این بحث از اون بحثایی است که تا صبح بخوایم با هم حرف بزنیم واقعا تموم نمیشه. من هم که دیگه افتاده شدیم آقا، دیگه توان ما رفت، ولی به اندازه ای که فعلا توانم اجازه بده، اجازه بدید خیلی اینو فعلا نیمبند نکنم، یک کمی به یه جاش برسونیم، بقیه رو انشالله بعد با هم بحث کنیم. خداوند به حضرت موسی فرمود برو، نشانی هم این بود که به مجمع البحرین رسیدی، یه نشانی همون بود، همون جایی که قضاتون از دستتون میره، این نشانی گذاشته بودن. حالا که به صخره رسیدن، یه برداشتی اینجا عرفا کردن که اونم تعویله، که اون تعویل و برداشت خیلی قشنگه، یعنی تا تعلق شکم رو از دست ندید به اونا نمیرسید. این که ماهی باید بره تا اونو پیدا کنن، ماهی نه یعنی ماهی بره، چون اینی که الان تعلق شکم غذاست، تا کسی گرفتار شکم است، اون هفته عرض کردم مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرموده بودن اگر میخواید در دلتون باز بشه، در دهانو ببندید. پرگویی پرخوری. حالا یه آقایی به من شکایت میکرد، آقا تو رو خدا یه حرفا رو نزن. گفتم چرا؟ گفت هر وقت به خانمم میگم تو رو خدا یه غذایی برای ما، گفت فلانی نگفت در بند مزه غذا نباشی؟ ما چه کنیم آقا، گرفتار دو طرفیم. یه بار یه وقت یادمه توی اون سالایی که حالش رو داشتیم و یادش بخیر، توی خوابگاه دانشجویی صحبت میکردم، گفتم آقا مؤمن حسابش با بقیه فرق داره، حتی در روایت داریم اکل المؤمن عباده، خوردن مؤمن عبادت حساب میشه. چون مؤمن برای این میخوره. بعد اون مسئول آشپزخونه گفت آقا این دانشجو هی ظرف میارن میگن ما میخوایم عبادت کنیم مثلا. بالاخره حالا این برداشت ها حساب خاص پیدا میکنه. نه خانم، اینم برداشت اونوری نکنید، خدا رو شاهد بگیرید، خدا رو ناظر بگیرید، با صداقت زندگی کنید. انسان نیاز مادی هم داره، ولی وابستگی به ماده بده. اون بحثی که عرفا میکنن میگن این که خدا فرمود باید اونجایی که ماهی از دست میره اونجا پیدا میکنید، این کنایه است. خیلی هم حرف قشنگه، جای خودش میشه خیلی بحث کرد که آقا جون تا تعلقات شکم از دست نره تو اون وادی ها را نمیدن. خب حالا رو این صخره رسیده بودن، حضرت موسی کمی دراز کشیده بود، ماهی سرخ رفت تو آب و رفت. این آقا دید، حضرت موسی ندید، نگفت به حضرت موسی که ماهی. بعد که از اینجا رد شدن، حضرت موسی گفت قضا رو بیار، میخواست ببینه هنوز هست یا نشانی که داده هنوز باقی مونده. گفت ای شیطان از یادم برد بهت بگم اونجا که ما رو سنگ پناه گرفته بودیم. خب اگر حضرت موسی نسیای اول به معنی فراموشی باشد، خب حضرت موسی که اونجا چرا اینجا گفت قضا رو بیار؟ حالا بیاید من نسیای اول رو بینم معنیش چیه، نسیای دوم معنیش چیه. اول خوب دقت بفرمایید، در اول آیه رو میخونم، دقت بفرمایید. در اول میگه فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما. اینجا نسیا رو ترجمه نکردم که الان با توجه به لغت و قرآن معنی کنم که یعنی چی. اما تو آیه بعدی که حضرت موسی فرمود غذا رو بیار، قال ارعیت از آوینا الى الصخره فانی نسیتو، میگه من فراموش کردم، نمیگه با هم، و شیطان از یاد من برد به تو بگم. پس معلومه حضرت موسی در جریان رفتن ماهی نبوده و فراموشم نکرده ماهی رو، لذا الان میگه بیار. پس اون نسیای اول چیه؟ حالا از لغت اول بخونم بعد از قرآن براتون شاهد بیارم. و این نکته قرآنی هم که همیشه با هم دیگه بحث میکردیم باید دقت داشته باشیم، خدا مخصوصا آیات رو اینجوری بیان میکنه اهل تدبر در قرآن بشیم، که با این تدبر در قرآن ریزکاری ها رو بیشتر متوجه بشیم. دقت بفرمایید، در کتاب مفردات راغب کلمه نسیه، نسیان گاهی به این معنی است، پس گاهی معنی دیگه هم داره. گاهی به چه معنی است؟ انسان مطلب محفوظ در ذهن خود را فراموش کند که به علت ضعف قلب یا غفلت یا حتی از روی قصد باشد. بله گاهی به این معنی میاد. پس یه معنی نسیان اینه، فراموش یادم رفت. یه مطلبی از تالی و بنده فرموده بودید، بنده قرار بوده مثلا امشب که میام حسینیه این کتاب بیارم به شما تقدیم کنم. به بنده میفرمایید کتاب آوردید، میگم آه ببخشید یادم رفت. یعنی چی؟ حافظم یاری نکرد. بله این هست. حالا یا از روی غفلت یا از روی قصد و عمد. این نسیان نقصه. بله بعضی وقتا ما میگیم انبیا این نقصو ندارن، چون خداوند اینا رو انتخاب کرده، اینا کسانی هستند که باید این امتیاز. رضا صحو النبی در عقیده شیعه پذیرفته نیست. خب اگر گاهی به این معنیه، معنی دیگه نسیان چیه؟ خب در کتاب قاموس قرآن جلد 7 صفحه 62 از قول قیومی در مصباح که یکی از کتب لغت معروفه میگه نسیان مشترک است میان دو معنی، یکی ترک از روی غفلت و دیگری ترک از روی عمد. پس نسیان به معنی ترک کردن هم است، ترک کردن. اما این ترک کردن گاهی از روی غفلته. خب این باز نقصه، من موضوع رو ترک کردم چون یادم رفت، غفلت ورزیدم، ترک میکنم چون میخوام این قضیه رو ترک کنم، اینم نسیان بهش میگم. حالا شاهد قرآنی در این رابطه اجازه بدید، سوره اعراف آیه شماره 51 خوب دقت بفرمایید. الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنیا فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا و ما کانوا بآیاتنا یجحدون. همین مضمون در سوره جاسیه هم اومده. چی خداوند میگه؟ اینایی که تو دنیا سرگرم لهو و لعب بودن، بازی چه بود زندگی براشون؟ ببخشید، دین بازی چه بود؟ سراغ حقایق نیومدن، حرف انبیا رو گوش نکردن، قررت هم الحیات و دنیا، زندگی دنیاوی اینا رو فریفت. فلیوم ننساهم، امروز ما اینها را ننساهم، یعنی ما فراموشون، خدا فراموش میکنه، امروز ما اینها رو ترک میکنیم. یعنی چی؟ این اصلا محل بهشون نمیذاریم، اینا رو رها میکنیم، اینا رو پس اینجا نسیه به معنی چیه؟ ترکه. کما نسو لقاء یوم هم هازا، کما این که اونا در دنیا لقاء ما رو رها کردن، نه اینکه تو دنیا تمام 60 سال یادشون رفته بود. این نسوی در اونجا به معنی فراموشی نیست، یعنی چی؟ یعنی ترک کردن، رها کردن، عمدن. پس نسیان به معنی ترک هم میاد، به معنی رها کردن میاد. با توجه به این که هم لغت اینو میگه، هم قرآن اینو بیان کرد، حالا برگردیم، نسیای اول چی میشه؟ دوتایی ماهی رو اونجا ترک کردن، منتها حضرت موسی ترک کرد به این معنا که متوجه نشد، چون اصلا نگاه نکرد. اون فتا ترک کرد، متوجه شد، یادش رفت به حضرت موسی بگه. دلیلش چیه؟ تو آیه بعد میگه من یادم رفت بهت بگم، شیطان بر من غلبه کرد. خب بله، بر اون جوان غلبه کرده، به موسی که غلبه نکرده. شیطان نذاشت من تو یادم بمونه بهت بگم. آی راستی ماهی اینجا از بین رفتا. جالب اینه، تا اینو گفت حضرت موسی گفت پس برگردیم، برگردیم، باید بریم همون جایی که ماهیه، یعنی اون مرحله ای که، حالا این تعبیر عرفانیه، اون مرحله ای که تونستی شکم و تعلقات شکمی رو دور بریزی، منتظر یه خبرهایی باش، منتظر یه رؤیتهایی باش. خانم ها آقایون، من 17 سال تو این حسینیه دارم با شما حرف میزنم، آیات قرآن با هم خوندیم، روایات خوندیم، اشعار خوندیم، نمونه های تاریخی نقل کردیم، نقل قولها کردیم. خدایا تو شاهدی، صادقانه میگم و به عنوان یک وظیفه میگم، به این یقین رسیده ام آقایون، خانم ها، خواهرها، برادرها، کسی در این دنیا به جایی نمیرسد مگر اینکه با خدا صادقانه برخورد کند. برخورد صادقانه با خدا چیه؟ اول حرام رو حرام بداند، حلال رو حلال بداند، اعمال الهی رو مقید باشد. دوم صادقانه تعلقات رو رها کنه، نه بازیگرانه، نه با زرنگی و کلک. و خدا اگر ببینه اینه، این میشه مکر، و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. با خدا میشه مکر کرد. واقعا حافظ قشنگ گفته، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از اون سوی دیگر است. لذا حضرت موسی تا بهش گفت که قال ارایت، راستی ندیدی، متوجه نشدی شما، از آوینا الی الصخره، وقتی ما با اون سنگه پناه بردیم، فانی نسیت الهوت، من اونجا که ماهی رو ترک کردیم، رها کردیم، من یادم رفت، و ما انسانی ها الا شیطان، شیطانم از یاد من اینو برد، ان اذکرهو، که به شما بگم. پس معلوم از تو موسی خبر نداشته دیگه. پس اینجا نسیا برمیگرده، رها کردن، ترک کردن، منتها ترک کردنی که موسی هیچ نقشی درش نداشته. و اتخذ سبیله فی البحر عجبا، ماهی هم تو دریا با کمال تعجب راهش رو گرفت و رفت. قال ذالک ما کنا نبغه، میگه اصلا ما دنبال همین بودیم. حضرت موسی میگه، قال حضرت موسی فرمود، ذالک، این که ماهی در رفت، این ما همون چیزی است که کنا نبغه، ما اصلا دنبال همین بودیم، ابتغاء ما، خواست ما، دریافت ما همین بود. فرتد دا علا آثاره ما قصصا، دنبالش گرفتن، همینجور پیگیری پیگیری ارتداد، بازگشت به قبل، میگن مرتد شد، یعنی برگشت به دوران قبل از ایمانش، برگشتن به طرف همون جایی که صخره قبلا بودن. وقتی به اونجا رسیدن، آیه 65 که حالا بحث انشالله جلسه بعده، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. برگه تا جوونه به حضرت موسی گفت من یادم رفت، شیطان از یادم برد بگم که اونجا ماهی در رفت. حضرت موسی گفت مثل من دنبال همین بودم، حالا به تعبیر من تو چه زودتر نگفتی، چرا ما سن برگردیم، ما اینجا رو میخوایم بیاد، ما باید بریم همونجا، همون جایی که ماهی در رفت، وعده ما اونجاست. برگشتن، حالا رسیدن به اینجا، فوجدا، دوتاییشون پیدا کردن، عبدن من عبادنا، یه بنده ای که عبد ما بود، از عباد ما بود، آتیناه و رحمتن من عندنا، از طرف ما به او داده شده بود رحمت. این چه رحمتیه؟ اگر رحمت عامه حضرت حق باشه و رحمتی وسعت کل شی، این که مال همه است، و رحمتی وسعت کل شی که شامل حال همه میشه، اما اون که یختص به رحمتی من یشا، یختص به رحمتی من یشا، من یشا، یه کسانی هستن که خدا من یشا میخواد برای اونا رحمت اختصاصی رو، تا یار کرا خواهد میلش بکر باشه، ولی حساب داره دستگاه خدا، بی خودی بعضی ها رو انتخاب نمی کن. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه معروفه، و مرحوم آیت بروجردی تو این وادی ها بودن. بذار بگم خدایش بیامرز، یک عالمی بود در این تهران، او تو این وادی خیلی قوی بود، خیلی سال رحمت خدا رفت. من همراه یکی از دوستانم که الان حیات دارن خدمت این مرد خدا رسیدیم، ما رو موعظه کن و یه چیزایی غیر از این چیزایی که ظاهری میگنم به ما بگو. یک کمی سرش انداخت پایین و یک کمی فکر کرد و بعد فرمود که من یک همسایه ای داشتم، این شوهر خیلی ظالم بود، واقعا به زن ظلم میکرد. این خانومه اکثر وقتا میومد منزل ما پیش خانومم، انقدر گریه زاری میکرد که دل من ضعف میرم، خانوم ما رو مینداخت به جون ما، تو رو خدا یک کاری برای این بنده خدا بکن. و شوهر واقعا ظالم بود، این خانم ظلم میکرد. گفت من هر چه میرفتم با این شوهر حرف میزدم، میدم نه او اصلا این بنده خدا، بنده خدا که چه عرض کنم، این حالا بنده هر کی بود اصلا حرف تو گوشش نمیره. به این خانومه گفتم که خانم والا من حریف این آقا نمیشم، یه همینه. خانومم میدونست من از این قدرت ها دارم، گفت آج آقا تو رو خدا یک کاری از اون امور غیر عادی براش بکن، این شوهره ترک کنه دیگه، اینجوری زن اذیت نکنه. گفت من از بس دلم سوخته بود که این خانم اینقدر ناله میکنه و منم یقین کردم مظلومه، مظلومه واقع شده، به شوهر ظالمه، خواستم شروع کنم کار رو، یه دفعه شک کردم که نکنه شرعن من خلاف کنم، من مجازم از این کارا. او زمان مرجعیت مرحوم آقای بروجردی بود، مرحوم آقای بروجردی هم به این مرد علاقه داشت، گرفتم خدمت آقای بروجردی، خدا شاهد بی کم و زیاد میگم از خودش شنیدم، خیلی ما خیلی بچه تر از حالا بودیم، برای ما فرمودن، فرمودن رفتم خدمت آقای بروجردی از ایشون اجازه بگیرم، اجازه هست من این کارو بکنم؟ اگه اجازه داد این کارو بکنم، این مرد رو گوشمالی بدم، حالا چجور کارا اونا میکنن اونا خودشون بلدن. گرفتم خدمت آقای بروجردی، خب عده نشسته بودن و خلوت که شد زمین سازی کردم آقای بروجردی که بتونم اجازه بگیرم. آقا همسایه ما اینجوره اینجوره فلانه، من واقعا دلم با حالش سوخته، حالا میشه شما اجازه بدید من یک کاری بکنم؟ مرموهای بروجردی فرمودن از این راه میخوای بری یا از این راه، یا راهاشو بیان کرد. دیدم او همه راهاش خودش بلده، راهاشو اسم برد، اونایی که اهلا میدونن یعنی چی. گفت تا آقای بروجردی شروع کرد، گفت چاخیشون شاگرده جهانگیرخان قشقایی بوده مرحوم آقای بروجردی و شاگرد آخوند کاشی، هم جهانگیرخان قشقایی تو این وادی ید طولایی داشت، هم مرحوم آخوند کاشی، خود آقای بروجردی تو این زمینه ها از اون ناقله های روزگار بود، تنها بروز نمیدادن، یه حسابای خاصی داشت. این مرد خدا گفت تا من گفتم با آقای بروجردی، ایشون فرمود از این را میخوای بری یا از این را یا از اون را، بعد فوری برگشت گفت آقا جان امام حسین روز عاشورا از این کارا میتونست بکنه؟ وظیفه ما مثلا چشما هر که را اسرار اقامو گفت برگشتم اومدم خدا رو شکر کردم که دست به این کار نزدم. یعنی اینجوری نیست که حالا اونایی که این قدرت ها رو دارن بخوان. حالا اینا یه حسابایی داره، یه مراحلی رو طی میکنن، یه توانمندی هایی دارن، گاهی هم ممکنه خودشونو بون مثل اون پیرمرد خارکنی که بندازنش توی رودخونه داره خفم میشه، هیچی هم نشون نده، بعد ازت بفرماد و از یاران ماست فلانیه. اینجا میگه این نکته، حالا و وجدا عبدن من عبادنا آتیناه و رحمتن من اندنا، این رحمت رحمت خاصه است، و علمناه من لدنا علما، از ناحیه ما یه علمایی بود داده شده بود، لدنا، خدا رحمت کنه استاد ما رو مرحوم آیت الله نوری میفرمودن علم اونها لدنیه، علم ما به قول مازندرانیان ندنیه، ندنم نمیدونم، خیلی فرق نمی کنه لدنی و ندنی. بله، آتیناه من لدنا علما، از ناحیه ما. خب حالا اگر علم از ناحیه خدا باشه، حضرت موسی بخواد بره پیش کسی که از طرف خدا یه چیزایی داره بخواد، مثل اینکه جبرائیل بیاد بده، حالا حضرت خضر بیاد بده، اینا مگه مسئله ایه؟ ولی ادامهشو اجازه بدید اگر عمری باشه، چه حواله میشود و چی ادامه بدیم و بگیم. خب صحبت من آتیناه و رحمتن من اندناس، این ایام به یه مناسبتی مرتبط با ایام رحلت جناب ام البنین سلام الله علیها است. یکی از اونایی که رحمت خاصه الهی شامل حالش شد، خیلی مقام داره جناب ام البنین، خیلی مقام داره. اون زمانی که تو قبرستان بقی به این سخیری های فعلی نبود، خدا به حق فاطمه زهرا دست وهابیت رو از این اماکن مقدس قطع و کوتاه بفرماید. خب دور قبر ام البنین ولوله ای بود، یه حساب مثل بلا تشبیه حرم از تبلفز علیه السلام که یه حساب دیگه ای داره، الانشم خانما رو که اجازه نمیدن نزدیک بشن، ولی آقایون که میتونن وارد قبرستان بقی بشن، اونایی که مشرف شدن ببینید، یکی از جاهایی که مامورا واستادن به شدت نمیذارن نزدیک بشید قبر جناب ام البنینه. چرا از ام البنین میترسید؟ چرا نمیذارید مردم نزدیک بشن؟ مقامی که ام البنین داره من نمیفهمم چیه، فقط این مقدار بگم، چه رحمت خاصه ای شامل حال ام البنین شده من نمیفهمم، ولی انقدر رو میتونم بگم، امیر المؤمنین که ولی الله، خلیفت الله، حجت الله، نفس پیغمبره، هر چی بگم کم گفتم، چرا به برادرشون عقیل بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به یک فاصله‌ای میگه برادر زنی میخوام که این مشخصاتو داشته باشه تا بچه هام اینجوری بشن؟ یعنی اگه من علی هم باشم یه مادری با این مشخصات نباشه، اونی که میخوام نیست. لذا اگر وجود مقدس قمر بنی هاشمه، پدر علی حسابش معلوم، ولی یه مادری مثل ام البنین میخواد. حالا نقل شده، منم نقل میکنم، نهایتش زبان حال بگم. خب اسم ام البنین میدونیم فاطمه است. میگن وقتی وارد خانه امیرالمؤمنین شد، عرض کرد یا علی میشه یه خواهشی از شما بکنم؟ منو فاطمه صدا نکنی، چون من همسر شما فاطمه زهرا بوده، من کنیز فاطمه نیستم، من چجوری میتونم تو خانه ای که اسم فاطمه زهرا میرفته اسم منم فاطمه بگم؟ وجود مقدس قمر بنی هاشم به دنیا اومد، پسر اول جناب ام البنین و امیر المؤمنینه، قنداغش کردن دادن بغل پدر، امیر المؤمنین بند قنداغا رو باز کرد و داد دستای کوچولوی ابوالفضل آورد بیرون، این دستا رو میبوسید و اشک میریخت. ام البنین عشق کرد یا علی دستای بچه‌م مشکلی داره، من متوجه نشدم. الا ما ناقل مولا فرموده باشد نه ملبنی. اون چیزی که من میبینم تو نمیبینی، اونی که من میدونم تو نمیدونی. آقا جون چه میبینید شما؟ چه میدونید که من نمیدونم؟ این دست ها در دفاعی از حسینم قلم قلم خواهد شد. معرفت رو ببینید، مقام رو ببینید. اومد گفت آقا جون میشه قنداغه رو به من بدی؟ قنداغه رو گرفت دور سر امام حسین گردون. از کد پسر من فدای پسر فاطمه زهرا. پسرم این مادر رو دیده، معرفت خودش هم مشخصه، لذا همش فریاد میزنه یا سیدی یا مولای. ولی حالا وقتی که کنار علقمه از اسب زمین میفته، حالا صدا میزنه برادر، شاید این باشه که حالا فاطمه منو به پسری قبول کرد، منم بتونم امام حسین رو به برادری صدا بزنم. اما معرفت ام البنین رو میخوام بگم. خبر آوردن برای ام البنین که عمود آهنین به فرق پسرت کوبیدن. ام البنین گفت باورم نمیشه، آخه عباس من خیلی شجاع بود، کی جرأت کرد عمود به فرقش بزنه؟ گفتن بعد از اون که دستاش جدا شد عمود به دستش زدن. این قضیه رو شنیدید معروفه. بذارید الان امشب ما رفتیم در خانه ام البنین و ابوالفضل علیهما السلام، امیدوارم عنایتی به جمع ما بشود. یکی از علمای کربلا معروفه پای منبری بود، منبری ذکر مصائب حضرت ابوالفضل میکرد، اون پا منبری اون عالم اعتراض کرد، معروف از علمای مشهور کربلا، اسمش هم ثبت شده. اون اعتراض کرد به منبری که آقا این جزئیاتی که شما میگید اینا در مقاتل خیلی نقل نشده، از کجا نقل میکنی؟ میگه شب در عالم خواب حضرت ابوالفضل علیه السلام رو دیدم، دیدم منو تحویل نگرفتم. خودش امام جماعت حرم حضرت ابوالفضل بود این عالم. گفتم آقا من در جوار شما، من اینجا انجام وظیفه میکنم. حضرت فرمودن فلانی بودی کربلا ببینی با ما چه کردن؟ یه تیکه رو بگم، این عالم بعد خودش منبر میرفته اینا رو میخونده، میگفت مولا در عالم خواب به من فرمود وقتی که تو دا دستامو بریدن، تیر به چشمان من زدن، تیر به چشم فرو رفت، من دست نداشتم تیرو در بیارم، سرمو پایین آوردم، دوتا زانوهامو بالا کشیدم که تیرو در بیارم، سرم رو که به سمت پایین می آوردم عمود آهنین محکم به فرق من کوبیده شد. اما ام البنینم در کربلا در مدینه چه میکنه؟ نمیگه پسرانم در کربلا برای امام حسین عزاداری میکرد. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأخد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد
اللهم بسمك العظيم 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 جل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب سمد قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا مالك يوم الدين يا غياث المصدر المستنيسين إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا غنيم الإحسان بحق الحسن وتسعة المعصومين من ذرية الحسن أجل وليك الفرح واجعل الله من أنصاره وأبانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين خدا جوانان ما نوامیس ما مذهب ما مملکت ما در پناه خودت محافظت بفرما نقشای دشمنان به خودشون برگردان اموات و زبین حقوق من ببخش و بیامون ما را قبال دین و آقا ساتید من ممیران ما را قدردان نعمتهایت قرار بده ما را مستحق عذاب کفران نعمتت قرار مده مریض ها منظورین مورد نظر مریضه مورد نظر آیا جیان و خانوادش به لطف عنایتت شفای عاجل عنایت بفرما دستهایی که به سوی تو دراز شده به لطف و عنایتت مأیوس بر مگردان به نبی و آله